بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل در واکنش به سخنرانی احمدی نژاد انتقاد کرد. خاویر سولانو و سعید جلیلی تلفنی گفتگو کردند. یک سرباز ایرانی در درگیری در نوار مرزی ایران و افغانستان کشته شد. سلام به شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. امشب 3 اردیبهشت برابر با 23 آوریل 2009 میلادی، من به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. اجازه بدهید در آغاز مجله امشب اول شاهین بشیری شما را در جریان آخرین خبرها تا این ساعت قرار بدهد و بعد از آن خواهیم دید که چه گزارش‌هایی در ادامه برنامه خواهیم داشت.
سلام. ایران از گفته‌های اخیر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد که در واکنش به سخنرانی محمود احمدی نژاد در ژنو ایراد شده بود انتقاد کرد. محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به بانکیمون از اظهارات اخیر او درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد در ژنو به شدت انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، آقای خزائی در این نامه بیانیه بانکیمون و همچنین گفته‌های او را در کنفرانس مطبوعاتی‌اش غیر قابل قبول و تأسف‌آور خوانده و نوشته است دبیرکل سازمان ملل باید بی‌طرف بوده و اظهاراتش منصفانه باشد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کرد. بر پایه اطلاعی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در این گفتگوی تلفنی دو طرف بیانیه جمهوری اسلامی ایران را در پاسخ به بیانیه 5/1 حاوی موارد سازنده و فرصت تازه‌ای برای پیشبرد گفتگوها دانستند. تهران روز چهارشنبه به طور رسمی به بیانیه گروه 5/1 که حدود 2 هفته پیش منتشر شده بود پاسخ داد و از گفتگو با این گروه بر سر برنامه هسته‌ای ایران استقبال کرد. به گفته پلیس مرزی افغانستان، در درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و ایران یک سرباز ایرانی کشته و یک نفر نیز بازداشت شده است. سیف الله حکیم، فرمانده پلیس مرزی افغانستان، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که نیروهای ایرانی از نوار مرزی ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان عبور کرده و اخطارهای پلیس مرزی افغانستان را نادیده گرفته بودند. به گفته فرمانده پلیس مرزی افغانستان، جنازه سرباز کشته شده و همچنین سرباز بازداشت شده به ایران مسترد خواهد شد. ترکیه و ارمنستان میگویند بر سر چهارچوبی برای از سرگیری روابط دو جانبه توافق کردند. این بیانیه مشترک در حالی منتشر شده است که فردا در ارمنستان مراسم گرامیداشت سالروز کشتار جمعی ارامنه به دست ترکان عثمانی در سال 1915 برگزار خواهد شد. ارمنستان این کشتار را نسل کشی میداند، اما ترکیه به کار بردن عبارت نسل کشی را نمیپذیرد و آن را نتیجه جنگ داخلی میداند. و خبر آخر این که دیدبان حقوق بشر امروز پنجشنبه نتایج تحقیقات ارتش اسرائیل در مورد حمله به غزه را فاقد اعتبار خواند و خواستار انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه و بین‌المللی در این باره شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین گفته است که این تحقیقات باید نقض قوانین جنگی توسط ارتش اسرائیل را در طول حمله به غزه مورد تحقیق قرار دهد.
آخرین خبرها را از شاهین بشیری می‌شنوید. با تشکر از شاهین بشیری. حالا ببینیم که در ادامه برنامه چه گزارش هایی داریم. تیراندازی در مرز ایران و افغانستان و کشته شدن یک سرباز ایرانی، واکنش های ایران و افغانستان را در این زمینه خواهیم داشت. تحولات چند روز اخیر در پاکستان، نگرانی وسیع را درباره پیامدهای آن برای پاکستان، کشورهای همسایه، منافع آمریکا و امنیت جهانی برانگیخته. یک کارشناس روابط بین الملل در تهران به جوانب مختلف این پدیده خواهد پرداخت. ایران انتقاد دبیرکل سازمان ملل از سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد را غیر منصفانه می‌داند. نماینده ایران در سازمان ملل نامی در این زمینه نوشته. نگاهی خواهیم داشت به نکاتی از این نامه. حدود 50 روز به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران باقی مانده. آخرین رویدادها را در این زمینه خواهیم داشت. مجله امشب را با گزارش ورزشی و پس از آن برنامه هفتگی نگاه تازه و همینطور آخرین خبرها ادامه خواهیم داد. خبرها حاکی از این بود که در درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و ایران یک سرباز ایرانی کشته و یک نفر نیز بازداشت شده است. مسئولان مرزبانی افغانستان میگویند که نیروهای ایرانی از مرز عبور کرده و اخطارهای پلیس این کشور را نادیده گرفتند. اما ایران میگوید که افغانستان از این حادثه ابراز تأسف کرده است. نگاهی داریم به این گزارش.
این درگیری شام روز گذشته در ولسوالی تنگ ولایت نیمروز در داخل خاک افغانستان رخ داده است. جنرال سیف الله حکیم قمندان زون 3 سرحدی در حوزه غرب افغانستان میگوید دو تن از نیروهای مرزی کشور ایران با وسایل مخابره در داخل خاک افغانستان عبور کرده بودند و میگوید این نیروها به هشدار نیروهای مرزی افغان اعتنا نکرده نیروهای افغان را مورد تیراندازی قرار دادند. آقای حکیم میگوید این اولین بار نیست که نیروهای سرحدی کشور ایران وارد خاک افغانستان می شوند.
چندین بار هم یه واقعه رخ دادم بلا بر خود همجواری که با تمام مامانه که همجوار رو داریم خصوصا با دولت اسلامی ایران که برادر مسلمان و همسایه خوب با افغان هست و ما نمیخواد که مناسبات هم گیره بسازیم از افغان هم افغان هم افغان چندین بار رخ دادم
مقامات سرحدی حوزه جنوب غرب افغانستان میگویند به اساس هدایت وزارت امور داخلی افغانستان امروز جسد فرد کشته شده و همچنان فرد بازداشت شده را به نیروهای سرحدی کشور ایران تسلیم خواهیم داد.
گزارشی را از بخش دری ما میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
تحولات اخیر در ایالت سرحد شمال غرب پاکستان، قوت گرفتن طالبان و احتمال در دست گرفتن کنترل منطقه یا حتی سرنگونی دولت پاکستان نگرانی‌های را پدید آورده است. چه پیامدهایی برای ایران این موضوع می‌تواند داشته باشد و چه نقشی را در روابط ایران و آمریکا می‌تواند بازی کند؟ دکتر داوود هرویداس باون، استاد روابط بین‌الملل در تهران، قدرت گرفتن طالبان را در شمال غرب پاکستان تهدیدی جدی برای امنیت مناطق همجوار ایران با پاکستان و افغانستان می‌داند.
ببینید، سه تا احتمال داره. یکی این است که اگر این گسترش فعالیت‌های طالبان در افغانستان تحقق پیدا بکنه، نگرانی برای اون توان هسته‌ای پاکستانه. برخی معتقدند که فرایند این بحران داخلی پاکستان به خصوص در مورد نگرانی از اینکه دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا بکنند این است که ممکن است یک کنترل بین المللی در مورد تأسیسات هسته‌ای پاکستان در آینده صورت بگیره. نکته دوم عبارت از این است که ناتو برای ایجاد دسترسی به حریم امنیتی افغانستان شاید مجبور بشه وارد منطقه سرحد شمال غربی پاکستان بشه و این رویداد هم یه زمینه مشروعی خواهد بود برای اینکه بتوانند منشأ به اصطلاح فعالیت و کمک به طالبان رو از بین ببرند. و نکته سوم در مورد کشورهای همسایه من جمله ایرانه. بنابراین خود ایران مشکلاتی داره در منطقه بلوچستان و از طرفی هم بلوچستان پاکستان پایگاهی شده برای مخالفین ایران. اگر موفق بشن در منطقه سرحد طالبان تمام و کمال کنترل در دست بگیره، بدون تردید به منطقه بلوچستان گسترش پیدا خواهد کرد. و با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی مشکلاتی در منطقه بلوچستان داره و بلوچستان پاکستان هم پایگاه استفاده است برای این فعالیت ها، مسئله امنیتی جمهوری اسلامی در این منطقه شدیداً مورد تهدید و خطر قرار میگیره. مضاف به این که بحران خود پاکستان هم یک نگرانی و دغدغه دیگری است برای ایران.
ایران در این شرایط چه میتونه بکنه هم از نظر امنیت منطقه و هم از نقطه نظر روابط خود ایران و آمریکا؟
بله، ببینید الان یه فرصت‌های پیش اومده، فرصت‌هایی است که منافع دوگانه داره و برابر این هر دو منافعشون در این است که امنیت و آرامش در افغانستان برقرار بشه و پاکستان هم از دچار و اختشاش سیاسی داخلی نباشه. مضافاً این که در این مقوله عربستان و امارات متحده که قبلا تغذیه میکردن از لحاظ ارزشی و مالی طالبان رو، در فضای جدید اونا هم بنام میشوند که احیا کنن زمینهای نفوذشون رو، به خصوص اگر در یه تعارضی هم با ایران باشند.
مصلحت های سیاسی داخل ایران و به اصطلاح مبارزه قدرتی که در داخل ایران وجود داره در ارتباط با آمریکا، آیا غلبه خواهد کرد بر مصالح کل امنیتی کشور یا نه؟
من فکر میکنم در این فضای جدیدی که به وجود اومده، در هر حال فرصتی است. متاسفانه برخی اقداماتی که اخیراً انجام گرفت فضا رو مخدوش کرده، ولی منافع ملی مردم ایران و کشور ایران اقتضا میکنه که از این تحول جدیدی که در هر حال به نحوی آثارش به منطقه ما کشیده شده استفاده بهینه بشه برای حل مسائل و مشکلات ایران و آمریکا. و نکته دوم، از این فرصتی که در مورد افغانستان و پاکستان تا حدودی و همچنین بازم به صورت نسبی عراق هست، می توان با عنوان نوع اکومدیشن یا همکاری در این عرصه ها که منافع مشترک برای ایران و آمریکا داره استفاده بهینه بشه، که به نوبه خودش می تواند بازتاب مثبتی در حل و فصل سایر مسائل دیگر که در من جمله در محدوده تکنولوژی هسته‌ای و غیره هست می تواند اثر مثبتی در پی داشته باشه.
قوت گرفتن طالبان در پاکستان و پیامدهای آن برای امنیت ایران، گفتگو بود با دکتر داوود هرمیداس باوند در تهران. به رادیو فردا گوش میکنید. مینا بهارمس هستم. ساعت تقریبا 7:12 به وقت ایرانه. واکنش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل به سخنرانی روز دوشنبه گذشته محمود احمدی نژاد در ظالم و سرکوبگر خواندن اسرائیل، به نوبه خود خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک شب گذشته در نامی به بان کی‌مون انتقاد دبیر کل سازمان ملل از گفته‌های محمود احمدی نژاد را در کنفرانس نژادپرستی و نژادگرایی بی‌پایه و نامنصفانه خواند. علیرضا طاهری در این مورد گزارشی دارد.
در عرض کمتر از یک ماه، این دومین باری است که جمهوری اسلامی صریحاً لب به شکایت می‌گشاید. بار نخست شکایت جمهوری اسلامی بر محور آنچه تهدید سران اسرائیل به حمله به ایران می‌خواند متمرکز بود، اما این بار این خود سازمان ملل است که هدف شکوایه تهران قرار می‌گیرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گذشته در گفته‌هایی صریح رئیس جمهوری اسلامی را نکوهش و سرزنش کرد. آقای بان با اشاره به کنفرانس سازمان ملل درباره نژادپرستی و نژادگرایی که در ژنو در سوئیس برگزار شد، در بیانیه‌ای گفت: آغاز گفته، بهره‌گیری رئیس جمهوری ایران از این جایگاه سخنرانی برای متهم کردن، تفرقه افکنی و حتی تحریک در خور نکوهش است. پایان گفته. آقای بان سپس یادآوری کرد که با محمود احمدی نژاد پیش از آغاز کنفرانس نژادپرستی و نژادگرایی در ژنو دیدار و گفتگو داشته و بر اهمیت اتحاد در پیکار با نژادپرستی و نژادگرایی تأکید کرده است. این بیانیه ی آقای بان دبیر کل سازمان ملل واکنشی به سخنرانی محمود احمدی نژاد در نخستین روز کنفرانس بین المللی نژادپرستی و نژادگرایی بود که در ضمن آن رئیس جمهوری اسلامی اسرائیل را محکوم خواند و نظام حاکم بر آن را ظالمترین و سرکوبگرترین نظام‌های حکومتی نژادپرست و نژادگرا دانست. این گفته‌های صریح رئیس جمهوری اسلامی آتش خشم نمایندگان اروپایی حاضر در کنفرانس نژادپرستی را چنان برافروخت که یکی پس از دیگری بی اعتنا به ادامه سخنرانی محمود احمدی نژاد از تالار این کنفرانس بیرون رفتند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، شکایت بردن جمهوری اسلامی به سازمان ملل از تهدیدات رهبران اسرائیل به حمله به ایران و اکنون شکایت تهران از گفته‌های بانگیمون در حالی انجام می‌گیرد که سران جمهوری اسلامی تاکنون بی‌اعتنا به تعهداتی که در برابر سازمان ملل متحد دارند، درخواست شورای امنیت آن سازمان را برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا زمان جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن آنها، برنامه هسته ایشان را نه تنها پیگیری کردند که حتی گسترش نیز دادند.
اعتراض ایران به سخنان دبیر کل سازمان ملل در مورد محمود احمدی نژاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:16 با تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 7 هفته تا برگزاری انتخابات 10th دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران مانده است. آخرین خبرها حاکی بود که محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام خود را کاندید کرده که بعداً تکذیب شد. نگاهی به برخی از رویدادهای مهم انتخاباتی در این هفته داریم از علیرضا کرمانی.
این هفته در کنار ادامه پیکارهای انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب و تداوم تردیدها در معرفی نامزد نهایی در جناح اصولگرا، از سوی دیگر هفته‌ای بود که در آن مطالبات نهادهای مدنی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نیز مطرح شد. در روزهای پایانی هفته کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی نظارت نهادهای مدنی ملی و بین المللی را یکی از راه‌های قانونی مؤثر برای برگزاری سالم انتخابات دانست. حقی رحمانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در تهران و یکی از امضا کنندگان بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه.
به طور کلی نظارت توان طریق دولت باشه. نظارت از طریق کسایی که دستندرکار باشن، کاندیداها یا احزابی که کاندیدا تعیین میکنن. ولی یه نظارت دیگه هم لازمه. این نظارت، نظارت کسایی که رأی میدن، کسایی که میخوام بیایم بر اونا تصمیم گیری کنم، میخوام ببینم چگونه اینا اومده. به نظر من این حق هر جامعه است. اولویت ما نهادهای مدنی است، نهادهای مدنی داخل و حتی وقتی بین المللی هم میگیم نهادهای مدنی خارج، نه دولت ها. این به نظر من شمای کلی این بیانیه است. در داخل خود اصلاح طلبان که معمولا خیلی محافظه‌کارانه در کنار اپوزیسیون بیرون از حاکمیت قرار میگیرن، اونا هم بحث کمیته سیانه انتخابات مطرح کردن.
اما این هفته هم ابهام در معرفی نامزد اصلی اصولگرایان ادامه یافت. گروه‌های اصلی جریان اصولگرا چون جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب مؤتلفه اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هنوز نامزد خود را معرفی نکردند. همچنین گفته شد نشست علی اکبر ناطق نوری، علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محمد رضا باهنر در منزل علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس از تهران برای تعیین نامزد یا نامزدهای اصولگرا بی نتیجه مانده است. علی اکبر ولایتی در این نشست حضور پیدا نکرد و محمد باقر قالیباف هم اندکی پس از این نشست اعلام کرد که او اصلاً در این دوره از انتخابات نامزد نیست. مهدی خزعلی، فعال سیاسی اصولگرا در جناح منتقد محمود احمدی نژاد:
عمده اصولگرایان با آقای احمدی نژاد موافق نیستند، اما حمایت هایی که از ایشون میشه و اینکه خیلی ها نمیتوانند مخالفت خودشون اعلام کنند باعث شده به یک نظر واحد و اجماع نرسند. به واسطه حمایت هایی که از آقای احمدی نژاد میشه فعلا فرض بر اینه که بقیه مطرح نیستن اونقدر. یک اراده ای در کار هست که کسی دیگه مقابل ایشون نیسته، ولی واقعا عده دنبال این بودن که آقای ولایتی و قالیباف به صورت رئیس جمهور و معاون اول با هم شرکت کنن که این طرفداران زیادی در بین جناح اصولگرا داره. متاسفانه تا موافقت جناح قدرت گرفتن چه هیچ کدوم از اصولگرایان پا وسط نمی‌ذارن. این بار فرق داره با نوبت قبل. این بار حمایت‌ها به قدری قوی بوده که تقریبا اطلاق میشه به اون کسایی که بیان که دارن مخالفت میکنن. میگه عده‌ای از اصولگرایان اگر این اتفاق بیفته جذب میرحسین موسوی میشن.
عیسی سحرخیز تحلیلگر مسائل سیاسی در جناح اصلاح طلب هم در اینکه اراده ای از بالا بی‌رقیب ماندن محمود احمدی نژاد را به عنوان نامزد اصولگرایان می‌خواهد با مهدی خزعلی هم عقیده است.
وضعیت جریان اصولگرا نیروهایی که به صورت مستقل بیاندیشند و مستقل عمل کنند نداره و از بالا هر دستوری که برسه اونها مجبورن عمل بکنن و ظاهرن در شرایط کنونی این دستور در مورد آقای احمدی نژاد صادر شده و شما هر لحظه شاهد این مسئله هستید که جریان‌های سیاسی محافظه‌کار یا اقتدارگرا دارن به گونه ناخواسته یا خواسته احمدی نژاد رو مطرح میکنن. اما به نظر من احمدی نژاد خودش رو تحلیل کرده، از بالا هم دستور رسیده. شاهد این مسئله بودیم دیروز که آقای محسن رضایی با تمام تلاش‌هایی رو که کرد که افراد دیگری رو به عنوان نامزد مطرح کنه ناموفق بود و دلیلش هم همون دستور از بالاست. یعنی افرادی مثل آقای قالیباف با خیزی که برداشته بود خودش رو یک نامزد بالقوه می‌دونست، ایشون هم کنار کشید.
در این هفته محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی برای نخستین بار پس از کنار کشیدنش از انتخابات این دوره با یک پایگاه اینترنتی هوادار خود مصاحبه کرد.
وقتی که جناب آقای موسوی تصمیم گرفت که به طور قطعی بیاد، بنده رو همون دلایلی که داشتم و روی همون حرفایی که با ایشون زده بودم بدون هیچ گونه تاثیرپذیری از هیچ منبع و منشئی به این صورت درآمد که آقای مهندس موسوی بمونن در عرصه، جناب آقای کروبی هم هستن.
اما اوایل این هفته یک خبر شگفت انگیز هم منتشر شد. استاندار تهران که رئیس شورای تأمین استان هم هست ادعا کرد که بر اساس برخی اخبار جریانی میخواهد آگاهانه دست به ترور یک نامزد انتخابات بزند و پایگاه اینترنتی رجا نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد نیز نوشت که قرار است اصلاح طلبان در اردیبهشت ماه میرحسین موسوی نامزد خودشان را ترور کنند. پایگاه‌های اینترنتی اصلاح طلبان این گفته‌ها را مشابه مطلبی در روزنامه کیهان دانستند که پیش از این هنگامی که محمد خاتمی هنوز نامزد شرکت در انتخابات بود اعلام کرد که ممکن است محمد خاتمی به دست خود اصلاح طلبان ترور شود.
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه و تعلل جناح‌های اصولگرا در اعلام کاندیدای مورد نظر خود نگاهی بود از علیرضا کرمانی. حالا یک گزارش متفاوت. پس از سوزان بویل 47 ساله، این بار شاهین جعفرقلی 12 ساله چشم تماشاچیان برنامه کشف استعدادهای بریتانیا را به خود خیره کرد. این نوجوان که از پدری ایرانی و مادری بریتانیایی متولد شده، با خواندن آهنگ از مایکل جکسون مورد تشویق بیش از اندازه تماشاچیان و داوران مسابقه قرار گرفت. بیشتر بشنویم در گزارشی از روزا آژیری.
And that's just one side of me.
دیر زمانی از کشف سوزان بویل در برنامه تلویزیونی کشف استعدادهای بریتانیا نمی گذرد. سوزان بویل 47 ساله، فربه، مجرد، ساکن روستای کوچکی در سکاتلند که به گفته خودش هیچ کس تا به حال او را نبوسیده، چندی پیش در حالی روی صحنه در برابر دیدگان هزاران بیننده پدیدار شد که در آغاز با پوزخند آشکار تماشاچیان حاضر در سالن و نگاه‌های نه کاملاً محسوس اما تمسخرآمیز سه داور این مسابقه هنرنمایی و استعداد تلویزیونی انگلیس روبرو گشت. صدای خنده تماشاچیان زمانی که سوزان بویل ترانه رویایی را به خواب دیدم را خواند، ابتدا از فرط تعجب به سکوت و سپس از شوق و هیجان به هورا کشیدن و تشویق بدل شد. و سوزان بویل با هنرنمایی بر روی صحنه و با صدای قوی و استثنایی خود یک شبه به شهرتی جهانی دست یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویدیوی هنرنمایی این زن 47 ساله در سایت یوتیوب در حدود 50 میلیون بار دیده شده است.
When dreams are made and used and wasted.
چند شب پس از هنرنمایی خانم سوزان بویل، رقیب قدری در برابر او قد علم کرد. شاهین جعفرقلی، کودک 12 ساله‌ای که پدرش ایرانی و مادرش بریتانیایی است. به گفته روزنامه‌های بریتانیایی، شاهین جعفرقلی دومین کشف این برنامه پرطرفدار تلویزیونی است. این نوباوه 12 ساله در زمان اجرای برنامه تعجب همگان را برانگیخت و در ژرفای دریایی از تشویق تماشاچیان و البته داوران مسابقه غرق شد.
My name's Shaheen Jeffagoli.
Okay, what are you going to sing?
Who's Loving You by Michael Jackson.
شاهین جعفرقلی فردای اجرای این برنامه نگاه روزنامه‌های بریتانیایی را به خود دوخت و عکس او روی جلد شماری از مجله‌ها و روزنامه‌ها را آراست. این کودک ایرانی بریتانیایی با خواندن ترانه‌ای ماندگار از مایکل جکسون به نام چه کسی تو را دوست دارد، یک اجرای کم نظیر و باور نکردنی از خود ارائه داد، تا جایی که سه داور از جای خود بلند شدند و شاهین را به گرمی تشویق کردند. سایمون کاول یکی از داوران این مسابقه در حالی که شاهین را تشویق می‌کرد گفت: شاهین بهترین خواننده نوجوانی است که در 10 سال گذشته دیدم. برنده این شوی تلویزیونی پرطرفدار 100,000 پوند جایزه نقدی دریافت می‌کند و در کنار آن برای ملکه انگلستان و خانواده سلطنتی برنامه اجرا خواهد کرد. به دنبال برنده شدن در این برنامه درآمدی سرشار از طریق قرارداد با کمپانی‌های موزیک نیز نصیب برنده خواهد شد. اینکه سوزان بویل 47 ساله برنده شود یا شاهین جعفرقلی 12 ساله یا اینکه رقیب سرسخت‌تری برای این دو پیدا شود، گوش‌ها را باید تیز نگاه داشت.
موفقیت شاهین جعفرقلی در یک برنامه تفریحی تلویزیونی بریتانیایی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب حالا میرسیم به گزارش ورزشی این ساعت. تعیین افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از دیروز خبرساز بود. ببینیم که امروز در دنیای ورزش چه میگذرد.
بعد از گزینش افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، او همراه یک مربی هلندی امشب وارد تهران میشد. ماجراهای هفته پیش در ورزشگاه آزادی و توهین هواداران و مسئولان باشگاه استقلال به محمد مایلی کهن بعد از برکناری ماهیلی کهن از سرمربیگری تیم ملی، امروز به صدور اعلامیه‌ای از سوی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حمایت از سرمربی پیشین تیم ملی منجر شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، فدراسیون فوتبال اعلام کرد که با خاطیان به شدت برخورد کرده و باشگاه‌هایی که فرهنگ و اخلاق را زیر سوال می‌برند با سنگین‌ترین احکام آیین‌نامه انضباطی روبرو خواهند شد. با شکست سنگین 5-1 تیم پرسپولیس از تیم القرافه قطر، به گزارش ایرنا امروز هواخواهان این تیم با جلوگیری از تمرین بازیکنان در زمین عمل و شعارهای تند خود منهای علی کریمی خواهان اخراج همه بازیکنان و کادر فنی این تیم شدند. در پی شکست‌های پرسپولیس و سپاهان و تساوی استقلال در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، دیروز تیم سبای قم هم در تاشکند 2-1 از تیم تختپور ازبکستان شکست خورد تا وقتی برای صعود نداشته باشد. در 16 دوره رقابت‌های شطرنج شهرهای آسیا در بیروت لبنان، تیم تهران متشکل از احسان قائم مقامی، الشن مرادی، مرتضی محجوب و حامد موسویان در میان 10 تیم آسیایی به مقام اول رسید. در پیکارهای فوتبال لیگ برتر انگلیس، دیشب تیم منچستر یونایتد با پیروزی 2-0 بر پورتسموث با 74 امتیاز و 3 امتیاز برتری نسبت به لیورپول و با 1 بازی کمتر به تنهایی پیشتاز شد. دیدار چلسی با اورتون بدون گل پایان یافت.
فریبرز غریب بود با گزارش ورزشی امشب. مجله امشب رو ادامه خواهیم داد با سرخط آخرین خبرها و بعد از آن هم نگاهی خواهیم داشت به برنامه نگاه تازه که مجله هفتگی ماست و تا اون موقع الان ساعت تقریبا نزدیک 7:30 داره میشه. من مینا بهارمس هستم، در ادامه مجله تا لحظاتی دیگر با شما خواهم بود.
این رادیو فرداست.
به رادیو فردا گوش میکنید. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید، مجله امشب را با آخرین خبرها با شاهین بشیری ادامه میدهیم.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به بان کی مون از اظهارات اخیر او درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد در ژنو به شدت انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، آقای خزائی در این نامه بیانیه بان کی مون و همچنین گفته‌های او را در کنفرانس مطبوعاتیش غیر قابل قبول و تأسف‌آور خوانده و نوشته است دبیر کل سازمان ملل باید بی‌طرف بوده و اظهاراتش منصفانه باشد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کرد. بر پایه ایتالیایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، در این گفتگوی تلفنی دو طرف بیانیه جمهوری اسلامی ایران را در پاسخ به بیانیه 5/1 حاوی موارد سازنده و فرصت تازه‌ای برای پیشبرد گفتگوها دانستند. به گفته پلیس مرزی افغانستان، در درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و ایران، یک سرباز ایرانی کشته و یک نفر نیز بازداشت شده است. سیف الله حکیم، فرمانده پلیس مرزی افغانستان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که نیروهای ایرانی از نوار مرزی ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان عبور کرده و اخطارهای پلیس مرزی افغانستان را نادیده گرفته بودند. ترکیه و ارمنستان میگویند بر سر چارچوبی برای از سرگیری روابط دو جانبه توافق کردند. این بیانیه مشترک در حالی منتشر شده است که فردا در ارمنستان مراسم گرامی داشت سال روز کشتار جمعی ارامنه به دست ترکان عثمانی در سال 1915 برگزار خواهد شد. ارمنستان این کشتار را نسل کشی می داند، اما ترکیه به کار بردن عبارت نسل کشی را نمی پذیرد و آن را نتیجه جنگ داخلی می خواند. دیدبان حقوق بشر امروز پنجشنبه نتایج تحقیقات ارتش اسرائیل در مورد حمله به غزه را فاقد اعتبار خواند و خواستار انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه و بین‌المللی در این باره شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین گفته است که این تحقیقات باید نقض قوانین جنگی توسط ارتش اسرائیل را در طول حمله به غزه مورد تحقیق قرار دهد. نتایج تحقیق ارتش اسرائیل دیروز چهارشنبه منتشر شد. بر پایه این تحقیق، ارتش اسرائیل در جریان نبرد از روی عمد به سوی غیر نظامیان شلیک نکرده. این آمده بود که استفاده ارتش از گلوله‌های فسفر سفید منطبق بر قوانین بین‌المللی بوده است. از ایالت سرحد شمال غرب پاکستان گزارش می‌شود که نیروهای داوطلب کمک کننده به ارتش حفاظت از پل‌ها و ساختمان‌های دولتی را بر عهده گرفتند. نیروهای طالبان در ایالت سرحد شمال غرب که در نزدیکی اسلام‌آباد واقع شده است، نفوذ فراوانی دارند. از سوی دیگر شبه نظامیان طالبان که کنترل دره سوات را در دست دارند، طی روزهای گذشته به مناطق اطراف نفوذ کرده و علاوه بر رفت آمد در مغازه‌ها و خیابان‌های بونر، پست‌های بازرسی نیز در آن شهر تعبیه کرده بودند. اما نیروهای نظامی پاکستان دیروز چهارشنبه وارد بونر شدند و کنترل آنجا را در دست گرفتند.
با تشکر از شاهین بشیری برای آخرین خبرها تا این ساعت. در این قسمت از مجله شامگاهی امشب، ما مجله هفتگی نگاه تازه را داریم که محمد رضا کاظمی و روزا آجری در آن نگاهی دارند به مسئله ناموس و غیرت در فرهنگ مرد سالارانه. با هم این مجله را گوش میکنیم.
نگاه تازه.
ای بی غیرت،
ای بی ناموس.
البته منظورم محمد رضا نبود، ناراحت نشین.
نه منم منظورم رضا نبود. ما داشتیم می‌خواستیم معرفی کنیم که موضوع برنامه‌مون چی هستش. ما امروز قراره در مورد
غیرت و ناموس و رگ غیرت کلا،
رگ گردن و از این چیزایی که ورم میکنه.
محمد رضا چرا وقتی میخوان غیرتی بشن میگن رگ غیرت هم باد کرده گردنش رو نشون میدن؟
بعضی عصبانی که میشن یکم سرخ میشن، بعد فکر کنم برای اینکه صورتشون مقدار زیادی خون بهش وارد میشه از این رگ
غیرتشون که گردنشون رو باد میکنه
عبور میکنه و خلاصه ورم میکنه.
محمد محمد رضا، تو مثلا اگه با یکی بری بیرون یه خانومی همراهت باشه غیرتی میشی اصولا؟
نمیدونم والا یکم سخت جواب دادن، بستگی داره میدونی؟
نه مثلا یکی همراهته، یکی از بغلتش رد بشه نگاش کنه.
نگاه که همه نگاه میکنن، معمولا همه نگاه
میکنن،
همه که نه ولی خب خیلی ها نگاه میکنن. کار نمیشه کرد. خودت چطوری؟ از احساس بدی داری اگه کسی به زول بزنه؟
بهم زول بزنه؟ آره خب خوشم نمیاد که بهم زول بزنه. آره. ولی اینکه یکی با من باشه اون بخواد از من دفاع کنه اونو بیشتر بدم میاد.
چدی بدت میاد؟
خیلی.
خب مسئله همینه. مسئله اینه که بعض وقتا اگه مردا دفاع نکنن، یعنی واکنشی نشون ندن، خانم ناراحت میشه و فکر میکنه که این چقدر بی‌توجه هست به من.
آره بعضی هم اینطوریه. ولی من خودم شخصا دوست ندارم.
به هر صورت موضوع غیرت و ناموس و اینها یه موضوع بسیار مهم و چی میگن؟ با سابقه.
مخصوصا توی ایران.
آره با سابقه طولانی هست در ایران و فکر کردیم که تو این برنامه یکم به این موضوع بپردازیم.
قبل از انقلاب هم فیلم‌های خیلی زیادی در این رابطه ساختن. محمد رضا تو که قیصر رو فکر می‌کنم دیدی؟
مطمئن نیستم که دیدم ولی زیاد ازش شنیدم، در موردش شنیدم.
قیصر بیا که داداشاتو کشتن و تو ایران چون خیلی اینو مثال میزنن، سمبل غیرته.
غیرت. خب پس بریم یه تیک از صداشو گوش کنیم، تصویرشو که متأسفانه نمی‌تونیم پخش کنیم برای شنوندا، صداشو گوش بدیم.
بریم.
گفتم کی؟ دست بزن خانده ای. چرا حرف نمیزنی خانده ای؟
من سراغ منگول
ای بی معرفت های نولوتی. خونشو بیرم
رفر بود. نره تو قسم خورده بودی، تو جلوی پیغمبر قسم خوردی، توبه کردی.
ولم کن نره،
قدرتو فرو بده و سل باید بفرست.
من نمیتونم ساکت بشینم. ولم کن، صحبت ناموسه. من نکنم قیصر این بازار چرا به خون بکشه، ولی پیشتر از اون، پیشتر از اون من این کاره میکنم. به ناموس زهرا تیکه تیکشو میکنم. ولم کن بذار برم.
اول منو بزن بعد برو، واسه طالبون خاریه فرمون.
محمد رضا معلومه که قیصر از فرمون خیلی غیرتی تره.
آره این مسئله غیرت و اینها توی خیلی از موارد باعث قتل و اینا میشه. هنوز
قتل ناموسی
نه تنها توی ایران، حتی مسلمانایی که مهاجرت میکنن به اروپا. همین اخیراً یه جوان افغانی توی آلمان خواهر خودشو کشت به خاطر همین مسئله غیرت و مسئله ناموس و اینا، چون خواهرش دوست پسر داشته از این حرفا.
خیلی معتقدن به این کاری که دارن میکنن و اصلا بعدش ابراز پشیمونی نمیکنن. یعنی میگن چون یک خلاف یا حالا به گفته خودشون انجام داده باید کشته میشد و خیلی با افتخار اینو میگن.
آره. برصد ما میخوایم تو این برنامه باز کنیم این موضوع رو که ببینیم غیرت چی هست، ناموس چی هست و چرا آدم‌ها اینقدر حساسن. اول فکر کردیم که بریم توی خیابون یکم با مردم
کشورهای مختلف صحبت کنیم.
دقیقاً صحبت کنیم ببینیم نظر اونا چیه.
ما فکر می‌کنیم که غربی‌ها یه ذره متعادل‌تر باشن. حالا میریم ببینیم دیگه.
سلام آقا، توی بعضی کشورها مثل ایران خیلی از مردا به همسر، مادر و یا خواهرشون خیلی حساسن و اگه کسی حتی بهشون نگاه کنه ناراحت میشن. شما هم همینطورین؟
من مشکلی با این موضوع ندارم چون فقط نگاه کردنه، طرف که قرار نیست دست بزنه.
میتونم بپرسم شما کجایی هستین؟
من اهل جمهوری چکم، پراگم.
ببخشید شما اهل کجایین؟ مکزیک. اگه کسی به دوست دختر یا همسر شما زول بزنه یا یه جوری بهش نگاه کنه چه حسی به شما دست میده؟
احساس خیلی مطلوبی نخواهم داشت، ولی اگر اون مرد کاری انجام نده و حرفی نزنه مشکلی ندارم.
یعنی هیچ واکنشی نشون نمیدین؟
اگه چیزی بگن واکنش نشون میدم، ولی اگر فقط نگاه کنن مسئله ای نیست.
ببخشید شما کجایی هستین؟
من فرانسوی هستم.
شما چطور؟
ممکنه که دست به خشونت بزنم.
جدی؟
آره ممکنه حتی دعوا کنم چون من آدم انحصار طلبی.
ولی من فکر نکنم رفتار همه فرانسوی‌ها اینطور باشه. هست؟
نه همه اینطوری نیستن ولی اکثر مردم حسودن.
شما اهل کجایین؟
اتریش.
اگه کسی به خانم شما نگاه کنه چه واکنشی نشون میدین؟
عالیه. من خیلی خوشحال میشم اگه کسی بهش نگاه بکنه.
واقعا
نگاه کردن که توهین نیست. من اجازه دارم به خانم‌ها نگاه کنم و مردهای دیگه هم باید اجازه داشته باشن به خانم من نگاه کنن. و وقتی کسی تحسینش کنه من خوشحال میشم.
موزیک زیرزمینی، دکتر حق نمیخوان، جراح فک و بینی،
غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی، دموکراسی دینی، پیتزا یا قرمه سبزی.
مرزا این نشون میده که حدسی که ما در مورد غربی ها میزدیم همچنان بیراه نبوده.
آره، بیشتر غیرت یه خصلت شرقی و ایرانی هستش. البته میگم توی جوامع دیگه هم هست، حالا نمیتونیم تحقیق علمی انجام بدیم توی یک نظرسنجی خیابونی اونم با 3-4 تا آدم، ولی به هر صورت برداشت منم همینه که تو گفتی.
خب برای اینکه ببینیم توی ایران چه خبره، فکر کردیم یه میزگردی تشکیل بدیم و با چند نفر از ایران گفتگو کنیم. پس رفتیم سراغ
خانم دکتر آذردخت مفیدی، روانپزشک و روانکاو،
زینب پیغمبرزاده، یکی از فعالان جنبش زنان،
و حمید، یک مرد جوان ایرانی که به گفته خودش خیلی غیرتی است و برای دفاع از اون چه که ناموس نامیده میشه از خشونت هم اگه لازم باشه استفاده میکنه. حمید آقا، ظاهرا شما در این زمینه اخیراً هم یه تجربه‌ای داشتی، درسته؟
بله بله.
خب یکم توضیح بده.
من برادری دارم که ایشون دانشجوه و خب متأهلم هست. توی دانشگاه با یه دو تا از همکلاسی‌های خانومش آشنا شده بودن و خب رابطه گرم و صمیمانه‌ای هم داشتن و خب داشت به مراحل حساسی می‌رسید. خانومش از این جریان خیلی ناراحت بود و چند بار بهش گوش داد که این کارو نکنه و حتی تهدید کرد که اگر ادامه بده اونم مقابله نصف می‌کنه و اونم دوستای حالا بگیم پسری رو بعد خودش پیدا میکنه. خب داداش من گوش نداد و این خانوم هم دقیقاً تهدیدی که کرده بود رو عملی کرد و یه دفعه ما به خودمون اومدیم دیدیم که توی کل فامیل پیچید و سر صدا و داداش هم و زنداش هم کارشون به مرحله طلاق رسید و که اینجا من وارد قضیه شدم و خب با وجود این که من از داداش هم دفاع نمیکنم، داداش منه، من ازش دفاع نمیکنم، کار بدی رو انجام داده، ولی اصلاً هم کار خانومش رو تایید نمیکنم و رفتیم و گشتیم و اون طرفی که با خانم داداش من ارتباط داشت و اونو پیداش کردیم و حتی تهدیدش کردم و دیگه دعوامون شد و کار به زد و خوردن کشید وسط خیابون. در هر صورت اصلا من اجازه نمیدم که زن داداش من مثلا بخواد اینجور مقابله مثلی بکنه یا این راه رو انتخاب بکنه برای تنبیه داداشم.
خانم پیغمبرزاده، شما توی وبلاگتون یه مطلبی در رابطه با غیرت نوشتین، از مردای غیرتی هم به شدت انتقاد کردین. آیا کاری که حمید انجام داده برای شما قابل درک هست یا نه؟
من می‌خواستم بگم که ممکنه یکی از علتهای مهمی که آمار خشونت علیه زنان تو ایران پایین‌تر از کشورهای اروپایی به نظر میرسه این باشه که اولا خیلی از اشکال خشونت علیه زنان تو ایران جرم‌انگاری نشده. مثلا توی آمریکا یا اروپا شما خیلی راحت می‌تونین برین شکایت بکنین که یه مردی توی خیابون به شما ظلم میزنه، ولی توی ایران هیچ برخورد صریحی با مزاحمت‌های خیابونی یا آزار جنسی دیگه‌ای که تو فضای شهری اتفاق میفته صورت نمیگیره. به اضافه اینکه آمارا همیشه کتمان میشن، مثلا یه تحقیق ملی توسط یکی از اساتید دانشگاه تهران به نام دکتر طباطبایی انجام شده بود که این تحقیق به سفارش وزارت کشور صورت گرفته بود. در مورد خشونت خانگی توی کلیه مرکز استانای ایران تحقیق شده بود و یه بخشی از این تحقیق هم به خشونتی اختصاص داشت که زنها تو فضای شهری و عرصه عمومی تجربه میکنن. این تحقیق آمار بالایی از خشونت توی فضای شهری رو نشون میداد و بیشتر از اون توی فضای خصوصی و حوزه خصوصی افراد تو خشونت خانگی. نتایج این تحقیق هنوز که هنوز بعد از اتمامش در سال 83 محرمانه تلقی میشه و دکتر قاضی طباطبایی هنوز اجازه انتشار این نتایج رو پیدا نکرده.
خب خانم پیغمبرزاده، برای که روی اون موضوع اصلی برنامه بمونی، برصد موضوع ما غیرت و ناموس و اینها هست، اینجوری که شما مثلا اشاره کردید به زل زدن توی خیابون، نگاه کردن و اینها، این خودش میتونه توجیه باشه برای مردهای غیرتی و بگن ما توی این جامعه لازم هست که از ناموس خودمون، همسر خودمون، خواهرمون دفاع کنیم.
خب میدونید اصلا بحثی که زن رو به عنوان ناموس یه مرد یا یه خانواده تلقی میکنه و خب متقابلا انتظار داره از مرد که غیرت داشته باشه نسبت به ناموسش، ناشی از اون دیدگاه پدرسالار و مردسالاریه که زن رو یک ابژه جنسی تلقی میکنه. یعنی زن چون یک کالای جنسیه قابل تملک از سوی مرد و خودش به عنوان یک سوژه انسانی واجد حق تصمیم گیری در مورد روابط خودش نیست و این کالا در تملک یک مرد و خانواده اون عناصر مذکر خانوادهش قرار داره و هیچ مرد دیگه حق نداره که به این کالا که یک کالای جنسی هم تصور میشه دست درازی بکنه و مردا حتی دفاع از ناموس دیگران رو برای این وظیفه خودشون میدونن و ارزش میدونن که متقابلا انتظار دارن دیگران هم نسبت به ناموس اونا، کالایی که تحت تملک اوناست، دست درازی نکنن. یعنی احترام به ناموس افراد، احترام به شخصیت انسانی اون زن نیست، احترام به حقوق مالک اون زنه که عناصر مذکر خانواده اون زن تلقی میشن.
پیشنهاد شما چیه؟
همین نگاهی که باعث میشه که مردم مزاحمت خیابونی و اشکال شدیدتر خشونت مثل تجاوز رو بهش دست بزنن، چون وقتی که یه زن واجد ارزشهای انسانی تلقی میشه، یه کار جنسی تلقی میشه، شما به جای اینکه برای رابطه جنسی با یه زن یا هر نوع رابطه عاطفی با زن با اون زن وارد گفتگو بشین، سعی میکنید که دور از چشم مالکینش که عناصر مذکر خانواده‌اش هستن اون رو تملکش بکنید و تجاوز همین جاست که رخ میده.
خب پیشنهاد شما چیه؟ مردا باید نسبت به نگاه مردای غریبه به اصطلاح محارمشون چه کاری انجام بدن؟ بی تفاوت باشن؟
ببینید، اولا که این کاری نیست که صرف خانواده بتونه انجام بده. یه مرد هیچ وقت نمیتونه همیشه در کنار همسرش یا خواهرش باشه. بالاخره دنیای جدید، زندگی مدرن مستلزم اینه که زنا به تنهایی بعضی از عرصه‌های حضور تو فضای شهری رو تجربه بکنن. یه زنی که شاغله یا تحصیل میکنه دیگه مثل گذشته نمیتونه همیشه در پناه مردان خانواده رفت آمد بکنه. اگه نوع نگاه به زن تغییر بکنه، بیش از هر چیز دیگه ممکنه به کاهش خشونت علیه زنان منجر بشه. تو کشورهایی که نگاه به زن تغییر میکنه، مثلا مثل سوئد یا کشورهای دیگه اسکاندیناوی یا حتی خیلی دیگه از کشورهای اروپایی، اتفاقا خیلی خشونت علیه زنان کم رنگ‌تر میشه. کافیه شهرهای سنتی ایران با شهرهای مدرن مقایسه بکنید. مثلا همون تحقیقی که من بهش اشاره کردم، همین تحقیق نشون میداد که خشونتی که زنان توی شهر توی بندرعباس تجربه میکنن به مراتب بیشتر از خشونتیه که توی تهران تجربه میکنن، در حالی که یه زن تو بندرعباس ممکنه خیلی بیشتر در پناه حمایت مردان به اصطلاح غیرتی خانواده‌اش قرار بگیره.
خانم دکتر مفیدی، حرفای حمید آقا و خانم پیغمبرزاده رو شنیدین. غیرت چیزی است که همیشه در مقابل مفهومی به نام ناموس مطرح میشه. ممکنه خود توضیح بدین این دوتا مفهوم، یعنی غیرت و ناموس، چی هستن و از کجا میان؟
والا در عمق روان ناخودآگاه بشر، ناموس ناشی از تمایلات جنسی ناخودآگاه نسبت به آبجکتیه که ما بهش حس ناموسی داریم. در جوامعی که روابط عاطفی درون خانواده بسیار زیاد و پیچیده و در هم پیچیده است، مثل ایران، برادر و پدر ممکنه ناخودآگاه احساس جنسی به خواهر و همسر و مادر داشته باشن. یعنی برادری که خواهرش رو میکشه یا چاقو میزنه به خاطر غیرتش که چرا رفته با پسر دیگری، این ناخودآگاه خودش رو جای عاشق اون خواهره جا میزنه، به خواهر احساس جنسی داره. تا این حد عمیق.
خب البته
یعنی یک آسیب شناسی بسیار عمیق وجود داره اینجا.
خانم دکتر، آیا با مسائل مذهبی هم ارتباط داره مسئله غیرت؟
مذهبی که تو جامعه ما تشدیدش کرده، به چه دلیل؟ سر زنا روسری گذاشتن و مانتو و چادر، گفتن ما حجاب سر زنا کردیم که مردها نگاه طمع‌آمیز به زنها نکنن. خب چه کاری اینجا کردن؟ اینجا دو کار انجام دادن. یک اینکه مرد ایرانی نگاه هیز به زنی بندازه به هنجار دونستن، به زنه پیغام دادن تو خودتو بپوشون. 30 سال تو این مملکت هیچ کاری نشده برای اینکه به مردها یاد بدن رفتار سادیستیک با زنها نداشته باشن و به قول این دختر عزیز ما، زن رو به صورت یه آبجکت جنسی صرف نگاه نکنن.
میتونم صحبت کنم؟
بله بگید. بله بفهمید.
الان دوستان من فکر میکنم دارن یه طرفه بازی میرن و ما وقتی که بحث غیرت میشه همه نگاه ها به سمت مردا داره میاد و فکر میکنم که فقط مردا میتونن غیرتی باشن، در صورتی که اینطوری نیست. خانوم من ایشون هم غیرتیه و ایشون دوست نداره که من چشمم به نامحرم باشه این ور اون ور وقتی که داریم توی خیابون میریم. خب ایشون دوست نداره و این انتظار رو از من داره که توی خیابون که میرم چشم چرونی نکنم. خب به تبع منم این انتظار رو از خانومم دارم و ما به عنوان یه همسر میتونیم به عنوان دوست باشیم و خواسته های همدیگه رو برآورده کنیم. من که خانم پیغمبرزاده میگن مرد دوست داره زن رو به سلطه خودش در بیاره و اینو به عنوان یه زور، به عنوان یه حربه استفاده کنه و مجبورش کنه که مثلا توی خونه بشینه یا روسری سرش باشه، اینجوری نیست. خانم من دوست داره که من یه چیزایی رو رعایت کنم، منم دوست دارم خانمم یه چیزایی رو رعایت کنه و دوستانه این مشکل رو حلش میکنیم. هم ایشون غیرت داره هم من غیرت دارم، پس بنابراین دیگه اجباری در کار نیست که بخواد پلیس بیاد وسط یا مثلا اینکه میفرمایند توی کشورهای اروپایی هر زنی که یکی بهش نگاه بکنه میتونه بره شکایت کنه. اینجا اینجوری نیست. این زن میاد به شوهرش، به نزدیکترین دوستش که من باشم میاد میگه، یا خواهر من میاد توی ایران قبل از اینکه دختر پسر خواهر برادر باشن یا زن و شوهر باشن، توی ایران یه جامعه عاطفیه، اینا دوست هستن و اینجوری دوستانه مشکلشون رو حل میکنن. و اون خانم وقتی که یه نگاه هیزی بهش شد توی جامعه، به جای اینکه بره به پلیس مثل کشور اروپایی شکایت کنه، میاد به رفیقش میگه که من باشم و منم این غیرت رو تو خودم میبینم و میرم ازش دفاع میکنم، اگر لازم شد با حرف و صحبت و منطقی، اگر نشد با داد و بیداد، و اگر نشد دست به ضرب و شتم میزنم و این مشکل رو خاصه رفیقمو برآورده میکنم.
خانم دکتر مفیدی، نکته که حمید بهش اشاره کرد نکته خیلی مهمیه و تنها آقایون نیستن که غیرتی هن. بعضی از خانوما هم همینطورن.
بله، هر عشق و احساس تعلقی نیاز داره که فرد انرژی شهوانیشو فقط معطوف به آبجکت مورد آرزوش بکنه. یعنی زن برای شوهرش باشه، انرژی اروتیک یا انرژی شهوانیشو فقط به اون انتقال بده. در یک عشق نرمال این انرژی اصلا نشت نمیکنه به بیرون. با هم گرمن، همدیگر رو ارضا میکنن، نیازی نیست. این که زن غیرت داره، میشینن با هم گفتگو میکنن، بله، ولی اگر اون زن هم بشینه کتک کاری کنه، مثل همون مرد میشه، هیچ فرقی نمیکنه. روان آسیب شناسیش یک رفتار سادیستیک میشه، نفوذ به مرزهای روانی دیگران، بی احترامی صرف و زیر سوال بردن تمام فردیت اون فرد، چه زن باشه چه مرد، که البته در جامعه ما خیلی مرد ها بیشتره.
کلن باید اصلا نسبت به این موضوع حساس بود یا نه؟ یک آقا باید ناراحت بشه اگه کسی به خانمش نگاه کرد؟
ببینید، یه چیزی هست در روابط عاطفی زن و مرد به نام مثلث عاطفی، دو مرد یه زن، دو زن یه مرد. دلایل خاصی داره که در روان نرمال به وجود میاد، در حوصله این بحث نمی گنجه. فقط من بگم انسان‌ها به صورت طبیعی تمایل دارن چه زن چه مرد گاهی اوقات پارتنرشون رو چک کنن. مثلا توی یه مهمونی یه زن یه مردی بهش نگاه میکنه، میاد به پارتنرش میگه فلانی منو نگاه کرد، که پارتنرش بهش بگه غلط کرد یا برعکس. این یک اشاره ضمنی داره به این که پارتنر به پارتنر مقابلش انتقال میده که ببین برای نگه داشتن من باید بها بدی، چون افراد دیگه هم هستن که منو میخوان. این عیب نداره، ولی اگر زیادتر از حد بشه، یعنی در وجود اون فرد روان آسیب شناسی وجود داره، چه در روان کسی که توجه دیگری رو زیاد جلب میکنه، چه در روان کسی که حساسیت بیش از حد نشون میده. در هر دو تا روان آسیب شناسی وجود داره.
آیا میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که غیرت گاهی هم میتونه جنبه مثبت داشته باشه و میتونه به معنای ارزش گذاری و ارج گذاری برای همسر و زوج آدم باشه؟
ارزش گذاری و ارج گذاری، بله، بیشتر برای اینه که طرف مقابل احساس کنه در مقابل عشقی که فرد مقابل بهش میده باید بها بده. بله، نوعی ارزش گذاری میشه. ولی اگر این احساسا از حد خودش خارج بشه، همش روان آسیب شناسی و اختلالات شخصیته. در مورد اون که شما گفتید شوهر نسبت به زنش، زن در مورد شوهرش که در جامعه ما در مردها بیشتره، هر چی مرد هیستره غیرتش بیشتره. مردایی که به زنای مردم زیاد نگاه میکنن بیشتر مواظب اینن که کسی زنشون رو نگاه نکنه. یه جور تعمیم دادنه، انگار به زبان عامیانه بخوام براتون بگم، خودشون رو میشناسن، فکر میکنن همه مردا اینجوریه. اینا حساسیتشون در مقابل نگاه کردن مرد دیگه و تعبیر اون نگاه به هیزیگری، چون ممکنه یکی که نگاه کنه، و غیرتشون در نتیجه در مورد پارتنرشون بیشتره.
پیش از اینکه میزگر رو برگزار کنیم با یه آقای دیگه هم صحبت کردیم به نام امیر و ازش پرسیدیم اگه کسی به همسرش یا یکی دیگه از زنای خانواده‌اش نگاه کنه و اون حس کنه که این نگاه یه نگاه جنسی هست، آیا براش مهم هست یا نه.
من فکر میکنم الان برام مهم نیست زیاد این قضیه. من یه نگاه به خودم میکنم و بعد فکر میکنم یه چیز طبیعی باشه و این اصلا هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. تو جامعه همه جور آدمی هست، بستگی به خود طرف داره. اسم میکنم که خود طرف اگر مشکلی نشه اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه.
خب اول نظر حمید رو میپرسیم. حمید آقا، به نظر شما امیر مشکل داره و آدم نرمالی نیست؟
من نمیشناسم ایشونو، ولی خود من این اجازه رو نمیدم به کسی که به خانوم من، خواهر من یا به هر کسی نگاه بکنه، و خود من هم به کسی نگاه نمیکنم. خانم دکتر میفرمایند هر مردی که هیزدار هست، غیرتی تر هست، من با وجود اینکه به خانم دکتر خیلی احترام میذارم، ولی این صحبتشون اصلا قبول ندارم، چون من خود من فوق العاده انسان غیرتی هستم و به هیچ وجه به کسی نگاه نمیکنم و به هیچ وجه هم اجازه نمیدم.
خانم دکتر گفتن در ناخودآگاه انسان. خب خانم پیغمبرزاده، آقایی مثل امیر برای شما ایدئال هست احتمالا، نه؟
ببینید، ممکنه که
این آقا و خانومشون به توافق رسیده باشن، این اندازه به هم اعتماد داشته باشن که بالاخره اگه یه روزی خانومشون نخوان که رابطه رو با ایشون ادامه بدن، میان صراحتا قضیه رو باهاشون در میون میذارن و یه اعتماد متقابلی بینشون وجود داشته باشه. به خاطر همینم هم از این نگاه‌های مردای دیگه در هراس نیفتن. و خب ممکن هم هست حتی ایشون این اندازه به توافق رسیده باشن با همسرشون که حتی ممکنه بتونن با کسای دیگه هم در آن واحد ارتباط داشته باشن، ولی ارتباط خودشون به خطر نیفته. یعنی خب الزاماً اینجوری نیست که همه پارتنرها این نیاز رو تو خودشون ایجاد بکنن که پارتنرشون منحصراً با اونا ارتباط داشته باشه. این نگاهی نیست که الزاماً توی همه روابط وجود داشته باشه.
خانم دکتر مفیدی همین حالا یه خورده مؤدبانه در مورد امیر حرف زد، ولی بسیاری از آدما توی جامعه ایران وقتی حرفای امیر رو بشنون بهش میگن بی غیرت، و بی غیرت هم توی فرهنگ ایران یه فحش محسوب میشه.
ببینید، ایرانی جماعت باید یاد بگیره، من باشم، شما باشید، حمید باشه یا هر فرد دیگه ای، از رفتارهای رادیکال بپرهیزه، از صفر و صد بپرهیزه. تو این مملکت داره ترویج میشه رفتارها و ذهنیت‌های رادیکال در هر موردی. حالا شما از غیرت حرف میزنید، از هر چیز دیگه که صحبت کنید، جوان ایرانی باید یاد بگیره که رفتارهای رادیکال نشانه ضعف شخصیت، نشانه نابالغ بودن روان انسانی است. یک ذهن رشد یافته منعطف، متمدن عمل میکنه، قانونمند و در چهارچوب عمل میکنه. دو تا مسئله اینجا وجود داره. یکی این که من کاملا بی تفاوت باشم به این که زن من برای مرد دیگه ای جلب توجه میکنه یا مرد دیگه ای داره برای زن من جلب توجه میکنه. کاملا و در تمام شرایط بی توجه بودن خودش مرضیه. ولی در مورد امیر، اگر بر اساس این منطقه که اوکی این واقعیتی که در جامعه من وجود داره، من که نمیتونم به عنوان یه آدم متمدن دست به اخه بشم، زنجیر بکشم هر دقیقه، که این نشون میده این مرد اعتماد به نفس بالایی داره. یعنی در اون مثلث‌های عاطفی که ایجاد میشه، نه تنها خودشو بازنده نمیبینه، خودشو برنده میبینه. یعنی و احساس میکنه این زن متعلق به اوست. تعلق عاشقانه میگم و تعلق کالایی نمیگم، و جایی نمیره و به خودش مطمئنه
با وجود تحریکاتی که از اطراف هست.
بله، جامعه ایرانی باید یاد بگیره اینا رو.
ولی در هر صورت لفظ بی غیرت یک فحشه توی ایران، اینو چجوری میشه هضمش کرد؟
اگر ایرانی یاد نگیره که در مقابل سنت‌های پوسیده‌ای که نرم شده در جامعه ما بیسته، به خصوص جوانا، جامعه فرهنگش تغییر نمی‌کنه. یه عنصر بزرگ تو جامعه ما عاطفی بودن بیش از حد انسان هاست. تو همه موارد همینه. احساس در فرد ایرانی کنترل نمیشه. حمید میره میگیره میزنه. تو برای چی میزنی؟ پس مرد کجاست؟ پس قانون کجاست؟ همه میخوان رول قهرمان بازی کنن. اینا باید در فرهنگ این جامعه تغییر کنه.
تعصب ما رو کشت، پای نامحرم که میمونه مسئله ناموسی. غیرت ایرانی گل میکنه، نمیتونه حتی عاشق بشه، به فرهنگ جامعه نمیخونه، همش محدودیت نقصه.
دفتر این هفته نگاه تازه هم بسته شد،
تا هفته دیگه که دوباره بازش کنیم. اگه نظر و پیشنهادی دارین میتونین با ما تماس بگیرید،
مثل ملیحه که برای ما ایمیل زده و ما ازش ممنونیم.
شما میتونید برامون مثلا ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و یا با پیامگیر برنامه نگاه تازه تماس بگیرید با شماره 2042-02-21-12-41-14، یا میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به شماره
2420-603-87-41-50.
برنامه این هفته هم با ترانهی به اسم پرونده
از مهدی مقدریان
به پایان میبریم.
این بار اولی نبود که توی قلب من میمون، با نگاه های عجیب کفر منو در میابود، پس میپرید من کشتمش، در فکر کشتن کشتمش، من اون بد لعنتیو باش گلب خان کشتمش. بربنده هم کامل شدن با چند تا سیگار و یبس، به پی اثبات یه جرم با عشق و نفرت کشتمش. انکار میکردن به منو وقتی که چشمامو میدید، گناه تازه ای نداشت، فقط یکم عرض میپرید. با این همه حرف و حدیث حیثیت منو میبود، وقتی که داشتم میکرد چه
نگاه تازه این هفته به پایان مجله امشب هم نزدیک می شویم. این برنامه را محمد رضا کاظمی و رضا آجیری تهیه کرده بودند. اگر که نظری در مورد برنامه های ما دارید لطفاً به ما اسمس بزنید با شماره 2042-603-87-41-50. با تشکر از شما همه شما که تا این ساعت با ما بودید، در همین جا با شما